أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. امروز به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه، دیگه به نظرم رسید که راجع به فضائل ایشون مقداری مختصری صحبت کنیم، اشاراتی داشته باشیم. به بحث شرکت بمونه انشاءالله برای روزهای بعد. این آیه کریمه را مطلع سخن قرار میدیم. إن الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض و الله سمیع علیم. به عنوان مقدمه عرض میکنیم که انسان ها قهرم تفاوت هایی دارن و برخی از امتیازات از بیشگی هایی برخوردار هستن که دیگران از اون امتیازات برخوردار نیستن، از قبیل علم، تقوا، شجاعت و امتیازات دیگر، خصوصیات دیگر. و اگر بشر خودش این خصوصیات را خودش دریافت، که فرض کن که در یک فردی از انسان این خصوصیات هست، قهرن عقل و حکمت اختصا می کند که معامله با اون شخص بر اساس اون ویژگی ها انجام بگیرد. نادیده گرفتن اون امتیازات هم ظلم به اون شخص و هم ظلم در حق جامعه و هم موجب خروج از جاده عدالت میشد، موجب فسق اون شخص میشد که این گونه رفتار میکنه. این در یک طرف. ولی گاهی این امتیازات را خدای متعال تشخیص میده، واگذار به بندگان نکرده. خدای متعال تشخیص داده که در عده خاصی که عبارتن از انبیا و اوصیای انبیا و برخی از زنان مقدس، که اینها دارای امتیازاتی هستند. در اینجا اگر اون امتیازات نادیده گرفته بشود، دیگه فقط موجب خروج از جاده عدالت نمیشد، موجب فسق طرف نمیشد، بلکه چون مقابله میکنه چنین شخصی با رفتارش با خدای متعال، ایمانش خدشدار میشد، موجب خروج از جاده ایمان میشد. حالا وظایف ما بر نسبت به این اشخاصی که خدای متعال اینها را شناخته و معرفی کرده و در قرآن آیات خاصی در رابطه به اینها یا در رسال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده، وظایف خاص ما نسبت به اینها چی هست، اونا بعدا عرض میکنیم. خدای متعال بر اساس چه معیارهایی این اشخاص را برگزیده، انتخاب کرده؟ این استفا، این برگزیدگی که شامل عده خاصی هست، بر اساس چه معیارهایی هست؟ معیارهایی که از قرآن استفاده میشد، عمدهش این 10 تا معیار هست که یک اوصافی است که در مورد پیامبران در قرآن وارد شده: مطیع و موحد بودن، ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا، قانتا یعنی همون مطیع بودن، حنیفا یعنی موحد بودن، ولم یکن من المشرکین. در آیات زیادی به این ویژگی پیامبران اشاره شده که اینها در توحید و در اطاعت ثابت قدم بودن. دومین ویژگی قلب سلیم، و این من شیعته لابراهیم از جاع ربه به قلب سلیم. سومین خصوصیت خلق عظیم، و اینک لعلا خلق عظیم. چهارم عبودیت و اخلاص، اینه من عبادنا المخلصین. پنجم شکرگزاری، ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. ششم خروج از ابتلاعات الهی، و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. هفتم بردباری و دلسوزی نسبت به مردم، که ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. حلیم یعنی بردبار، اواه یعنی دلسوز مردم بوده، خیلی برای مردم و راضی به پیامبر هم هست که و بالمؤمنین رعوف رحیم. بعد هشتون صابر و اواب بودن، همیشه به سوی خداوند متوجه بودن. راجع به حضرت ایوب و خود به یدی که دختن فضر بهی و لا تهنس اینا وجدناه صابرن نعم العبد اینه اواب. نهم یعنی از همون در خدای متعال دیگه متوجه در دیگری نمیشن، اینها همیشه ابواب هستن، متوجه خدا هستن. نهم عدم توقع اجر، از مردم منتظر اجرت مردم نبودن، در راه خدا تلاش میکردن. یا قوم لا اسألكم علیه اجرا این اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. یا در اون سوره یاسین هست اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. در آیات بیشماری مطلب، یعنی آیات متعدد این مطلب آمده. دهم عفت، و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. یازدهم هم استقامت و عزم، فاستقم كما امرت و من تاب معك. خصوصیات دیگری هم البته هست که اوصافی هست که برای این برگزیدگان الهی وجود داشته، بر اساس اون این استفا انجام گرفته. سوالی که ممکنه مطرح بشه، خب این خصوصیات ممکنه در برخی از اولیای الهی، برخی از افراد خاص هم پیدا بشه، پس چرا اینها برگزیده نشدن؟ جوابش این است که اولا علاوه بر این صفاتی که اشاره شد، یه صفات خاصه این برگزیدگان الهی داشتن که دیگه اینها در افراد دیگر، افراد عادی، هرچند هم پارسا باشن، مخلص باشن، عابد باشن، عالم باشن، زاهد باشن، دیگه در اونها پیدا نمیشه این خصوصیات. یک اینکه مقام عصمت داشته باشه، مقام عصمت دیگه مخصوص اون برگزیدگان هستن که علاوه بر این صفات مقام عصمت هم دارا بودن، که خداوند متعال مقام عصمت را به اونها داده. در یه حدیثی هست که بله از امام زین العابدین، ال امام منا لا یکون الا معصوما و لیست الاسمت فی ظاهر الخلقه. اسمت یه چیزی نیست که یه مردم ببینن بگن ها این معصومه. فی یعرف بها و لذالک لا یکون الا منسوسا، و لذا معصوم امام باید منصوص باشه، چون این صفت دیگه این ویژگی قابل تشخیص نیست. و دوم علم غیبی و علم وحبی هست که اون باز فراتر از اون خصوصیاتی است که افراد عادی دارن، این هم باز اعطای الهی هست، با اعطای الهی دارن میشن. و سوم خاک بودن طینت هست. تا آدم آبای اینها موحد هستن و پاک هستن، نسل اینها تا حضرت آدم همشون از افراد هستن که به شرک آلوده نشده. مادران مستقیمین ها هم باز افراد پاک و پاکیزه هستن. این خصوصیات دیگه در افراد دیگر پیدا نمیشن. علاوه بر این که اون خصوصیاتی که شمردیم، اونها هم خب مراتب دارن، اون مرتبه کاملش را معلوم نیست افراد داشته باشن، ممکنه یه مراتبش افراد داشته باشن، ولی اون مرتبه کاملش را، اون هم این صفات مجتمعاً در افراد عادی پیدا نمیشه و حتی اون صفاتی که شمرده شد. بله، پس بنابراین این انتخاب الهی، اختیار الهی، یا به تعبیر قرآن استفای الهی، ان الله استفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم. این استفای الهی بر اساس همون علم الهی صورت میگیرد که در افراد دیگر پیدا نمیشه. و این استفا علاوه بر اینکه شامل مردان بوده، شامل زنان هم بوده. یا مریم، و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله استفاکی و طهرکی و استفاکی علی نساء العالمین، که استفا شامل برخی از زنان تاریخ هم بوده، مثل حضرت مریم علیه السلام. اون وقت ما راضی به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این بحث را مطرح میکنیم که آیا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داخل این برگزیده شدگان هستن یا نیستن. اگر داخل این مستفین باشن، این کسانی باشن که خداوند اونها را برگزیده، قهرن مسئولیت ما راجع به ایشون متفاوت خواهد بود، مسئولیت عظیمی خواهد بود که در برابر استفای الهی، اون برگزیده شدگان الهی بر انسان هست. مثلا یکی از خصوصیات این برگزیده در شدگان الهی نست، یعنی کسی به اونها عالمان آمدن جسارت بکند، به اونها مثلا بی احترامی بکند، این قطعا دیگه از ایمان، از دین خارج می شود. اگر مثل این است که کسی قرآن را زیر پا بذارد، یکی از مصادیق ارتداد این است که انسان توهین بکند، اون چیزی که مظهر دستور خداست اون را با توهین برخورد بکنند. وقت ما وجوه دهگانه ای را، یا بیشتر چهاردهگانه ای را که از به معنا از مسلمات یادداشت کردیم برای اثبات این که حضرت فاطمه زهرا از این برگزیدگان الهی هست. این وجوه: یک، عصمت حضرت فاطمه زهرا که از آیه عصمت استفاده می شود، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه کریمه راجع به اهل بیت و تفسیرش خود پیامبر اکرم متکفل شده، هم عملا نشون داده، هم بیانا فرموده، هم عملا نشون داده، عبا را کشیده روی این چهار تن و خودشون و فرموده که این آیه را تلاوت فرمودن، یا حالا نزول آیه قبل باشه یا بعد باشه تأثیر نداره. و انمایی که در آیه هست نشون میداد که این اراده اراده تکوینی هست نه اراده تشریعی. در سنن ترمذی هست میگن این حدیث را هم از در سندی تایید میکنه ترمذی و در کتب دیگر هست، در مسلم هم هست، همین صحیح مسلم هم هست که پیامبر اکرم عبا را کشید روی این افراد، حضرت امیر المؤمنین ابن ابی طالب، حضرت فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین و خودشون، و فرمودن که خدایا این اهل بیت من اینا هستن. و در روایاتی هست که حتی مثلا ام المؤمنین سلمه عزیزه خواستن که من هم وارد بشم، فرمودن انتی علا مکانک و انتی علا خیر، مثلا الا خیر، عاقبت تو هم خیره ولی شما در جای خودت با استار شما داخل این مجموعه اهل بیت نیستید. پس بنابراین این آیه کریمه دال بر طهارت این افراد از هر گونه آلودگی، از هر گونه رس و خطا و گناه و اینها آلوده به اراده الهی، اینا پاک هستن و مسئول هستن. و این نقطه رو هم عرض کنیم که در همین آیه قبلش بعدش بیوت هست، بیوت ازواج غیر از بیت النبوه هست. در سوره احزاب قبلش بیوت کن بیوت کن بیوت، کلمه بیوت میاد، بیوت در بیوت ازواج داشته میاد، در بیت ازواج. اما یه البیت داره، البیت همون بیت نبوته، هر پیامبر یه بیوتی نسبت به ازواج داره و اون بیوت ازواجه، اما یک اهل بیت، البیت، اون بیت نبوته، اون دیگه چیز نیست که بیسته، اون جایی هست که خداوند اون بیت را مقدس شمرده، اون جاییست که نور الهی در اونجا، وحی در اونجا تابیده در فرموده. و این یک بیت خاصیه، بیوت نبوه، البته ممکنه جمع بیاد ولی مراد همون بیوت نبوت هست. در سوره نور، الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکاتن بر کمشکاتن فی مصباحن تا الی آخر آیه، اونجا در آیه بعدی میگه که این نور کجاست، الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکاتن فی، در آخر آیه بعد میگه فی بیوتن، اون نور در یه بیوتی هست، اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، اون خدا اذن داده که اون بیوت رفیع باشن، قدرشون بلند پایه باشد. بله، خب اونجا میپرسن، در روایتی هست در سیوطی هم نقل کرده، دیگران هم شاید نقل کردن، که پرسیدن که یا رسول الله این کدوم بیوت هست که نور خدا در اونجا هست؟ پیامبر فرمود بیوت الانبیا هست. بعد پرسیدن که ابیت و فاطمه منها، قال من افاضلها، از برترین این خانه ها هست که نور خدا در اون خانه هست. پس بنابراین ما یه بیت ازواج داریم و یه بیت نبوت داریم، در این بیت نبوت حضرت فاطمه زهرا محور هستن برای این بیت نبوت. خب این دلیل اول. دلیل دوم، یه ادله را من فقط با اشاره بگذرم، دلیل دوم روایتی هست که می‌فرماید فاطمه سیدت نساء العالمین یا سیدت نساء اهل جنه، مرحوم شیخ صدوق نقل کرده این را در معانی الاخبار در امالی، و سیدت نساء اهل جنه از حضرت آدم تا قیامت چقدر زنان برتر بودن، عابد بودن، صالح بودن. در میان اینها حضرت حوا هست، حضرت مریم هست، مادر حضرت موسی بن عمران هست. خب اینها زنان به من سیدت نساء اهل جنه، اینها یک سیده‌ای دارن که اون هم حضرت فاطمه زهرا هست. خب این روایت عرض کردم در کتب ما هست، در حاکم نیشابوری هم از حذیفه نقل کرده که پیامبر فرمود ملکی بر من نازل شد، قبلا این ملک به من نازل نشده بود، و فبشرنی ان فاطمه سیدت نساء اهل جنه. بله، خب این را مستدرک حاکم نقل کرده. بخاری هم همین مطلب را داره، یه صحیح بخاری که در میان قوم یه این کتاب معتبرتر از اون، یه کتاب نیست که الا اما ترزین ان تكون سیدت نسای اهل جنه، پیامبر اکرم بعد از فاطمه فرمود که اما ترزین ان تكون سیدت نسای اهل جنه. خب البته قاهی در بعد نسای المؤمنین آمده، سید نسای المؤمنین یا سید نسای اهل جنه، اینا دیگه مطلب تفاوت نمی کنه، به هر عبارتی باشه همون مطلب را، اون برگزیدگی حضرت فاطمه را که جزء برگزیدگان هست، این حدیث متواتر صحیحی که همه دیگه تشکیک تا حال پیدا نشده، کسی تشکیک بکنه در صحت این حدیث پیدا نشده از اول اسلام تا به امروز، این حدیث داله بر برگزیدگی حضرت فاطمه زهرا. دلیل سوم این روایت هست که طبری در تفسیرش نقل کرده که پیامبر اکرم فرمود کمل من الرجال کثیرون ولم یکمل من النساء الا مریم و آسیه امراه فرعون و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. این حدیث هم مشهوره که بله یکی از اون چهار برگزیده حضرت فاطمه زهرا هستند. دلیل پنجم روایاتی هست به این مضمون که افضل نساء اهل جنه میشماره افضل، در میان اون افضل ها هست که بله خدیجه و حضرت فاطمه و حضرت مریم و حضرت آسیه. من این روایات متعددی هست، من اینا رو نقل کردیم در تهذیب الکمال، در مسند احمد، در حاکم، در مستدرک حاکم، در فضائل صحابه نسائی، در اصابه ابن حجر، در کتاب استیعاب و تفاسیر مختلف که افضل نساء اهل جنه این چهار تا هستن، این روایات هست. روایت دلیل پنجم این حدیث باز صحیح و مستفیض هست که ان الله یرضا لرضاکی و یغضب لغضبک. این هم در هم صحیح بخاری هم هست، هم در صحیح مسلم هست که پیامبر قال لفاطمه علیه السلام یا فاطمه ان الله عز و جل یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. وقتی کسی اینطوری باشد که تمام خواسته هاش در مطابق با خواسته الهی باشه، این قطعا برگزیده الهی هست، این مقام عصمت را دارد، و الا اگر این طوری نباشه، نه انسان دارای به اصطلاح گرایش های مختلفی هست، اغراض مختلفی هست، حالات مختلفی هست، ممکنه یه جاهای رضاش از رضای خدا جدا بشود، ولی این حدیث صریح هست در این که رضای حضرت فاطمه هیچ گاه از رضای خدا جدا نبوده. دلیل ششم توسل پیامبر به دعای حضرت فاطمه است در مسئله مباهله. حضرت پیامبر اکرم طبق این حدیث متواتر توی آقا توسل پیدا کردن که در اونجا هست که بله در صحیح مسلم این عبارت هست ان سعد بن ابی وقاص لما نزلت هذه الآیه، این آیه که نازل شد، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، بله دعا رسول الله صلی الله علیه و آله علی و فاطمه و حسنا و حسینا فقال اللهم هؤلاء اهلی، اینا را خاص. مباهله در سال ظاهرا بله بعد از هجرت به سال هفتم هشتم از اون موقع ها بوده که همه نسای پیامبر بودن، همه اصحاب بودن، هیچ کدوم را نخواست برای مباهله، دی خاص را. و این به اصطلاح دلیل در کشاف هست، مخشری میگد که فعتا رسول الله صلی الله علیه و سلم و قد غدا محتزنن الحسین، حضرت امام حسین را به آغوش گرفته بود، آخذن بید الحسن و فاطمه تمشی خلفه و علی خلفها و هو یقول اذا انا دعوت فامنوا، فرمود که من دعا میکنم شما آمین بگید. این توسل پیامبر به دعای این هاست. فقال اسقف نجران یا معشر النصارى اني لارى وجوها لو شاء الله ان يزيل جبلا من مكانه لازاله بها فلا تباهل فتهلكوا. خب این روایت هم که زمخشری نقل میکند، بعد زمخشری یه جمله‌ای داره و فیه دلیل لا شیء اقوى من على فضل اصحاب الکساء. این یه دلیلی هست، معلوم شد که بالاتر از این که بیاد فضل اصحاب کسا را نشون بدهد، بالاتر از این دلیل نمیشه پیدا کرد، چون همه را پیامبر کنار گذاشت، فقط اینها را فرمود و توسل کرد به دعای اینها برای استجابه. بعد فرمود این هم نشون میدهد که چه مقامی داشتن. بله خب هفتم، احترام فوق‌العاده پیامبر به حضرت فاطمه هست که این روایت هم باز در منابع مختلف نقل شده، مثلا در سنن ابی داود نقل شده و ذهبی هم گفته که این صحیح هست. در روایت ان عایشه انه قالت ما رأیت احدا کان اشبه کلاما و حدیثا من فاطمه به رسول الله صلی الله علیه و آله و کانت اذا دخلت علیه رحب بها و قام الیها. پیامبر از جاش برمیخواست به استقبال حضرت فاطمه میرفت و قبل یدها فاخذ بیدها و قبل یدها. بله و اجلس آفی مجلسه، در کنار خودش می نشوند و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا دخل علیها رحبت بهی و قامت الیه و اخذت بهی فقبلتها. پیامبر هم که وارد می شود حضرت فاطمه همین کار انجام می دادن. این احترام خاص مثلا احترام معلوم است که این احترام عادی نیست. پیامبر اکرم طبق نظر مشهور دختران دیگری داشتن، زینب، ام کلثوم، خب اینا هم بودن تا هفتم هشتم هجرت اینا وفات کردن، تا اواخر زندگی پیامبر بودن، اصلا چنین مسئله راجع به اونها نقل نشده. این نشان میداد که اصلا عادی نیست. پیامبر اکرم هر کجا باشن وقتی فاطمه وارد بشن از پاشن استقبالش برن، تقبیلش بکنن، و در بعضی روایت هست دست زدن فاطمه را میبوسید، حالا لعل در جای خودش بنشانن. اینها احترام ویژه‌ای هست که اصلا معلوم است که خصوصیات خاصیه. روایت دلیل هشتم روایتی هست که در صحیح بخاری باز این آمده، فاطمه تو بضعتون منی یا بضعتون منی فمن اغلبها اغلبنی. این در هم صحیح مسلم است هم صحیح بخاری هست که پاره تن من هست، و لذا اهل سنت بعضی از بزرگانشون گفتن که حضرت فاطمه زهرا از همه اصحاب، حتی از اون خلفا که اونها دیگه میگن بالاتر از اونها نیستن، از اونها هم بزرگتر بالاتره، چون بزعه هست، یعنی یک پاره تن پیامبر هست، وقتی پاره تن پیامبره لذا اونها ای از علمای بزرگشون نگاه بفرمایید میگن که بله حضرت فاطمه و ابراهیم از همه اصحاب بلکه از همه بالاتره. بس فرمودید ابراهیم فرزند پیامبر، چون بزعی پیامبر هستن. حالا این جمله در مورد ابراهیم نیست، پیامبر به حضرت ابراهیم هم علاقه داشتن، ولی در مورد حضرت فاطمه زهرا هستن جمله. نهم، علم حضرت فاطمه هست. علم فاطمه در روایات ما وارد شده، مسئله این که بعد از وفات پیامبر اکرم حضرت جبرائیل نازل می شود، روایات صحیح هست و هم دلداری می داد، تسلی می داد حضرت فاطمه را، و هم حوادث آینده را بازگو می کرد تا روز قیامت. بعد حضرت امیرالمومنین طالب درخواست کردن و حضرت فاطمه اون مطالبی که از جبرائیل بین شنیدن اونها را گفتن و میگفتن، و علیه السلام اینها را نوشتن، یک کتابی شده به نام مصحف فاطمه. در روایات ما هست که در اون از حلال و حرام نیست، مربوط به قرآن نیست، ما نعوذ بالله قائل به تحریف قرآن نیست، اون اصلا قرآن نیست، اون مربوط به حوادثی است که علمی رحبی غیبی هست که خداوند به اون کرامت بخشید از فاطمه زهرا را، به طوری که ائمه به اون علم محتاج بودن. یکی از افتخارات که ائمه داشتن همین است که ما به مصحف فاطمه مراجعه میکنیم که تا ببینیم این حوادث چگونه پیش میاد. مثلا هست در زمان امام صادق فرزندان امام حسن قیام کرده بودن و اونها درخواست میکردن امام حسن امام صادق هم همراهی بکنه، حق تأیید بکنه حداقل، چون همه میدیدن که اونها یه کار دارن پیش میبرن. محمد ابن عبدالله ابن حسن و پدرش خیلی اصرار داشت که به امام صادق علیه السلام که شما هم بیا همراهی بکنید. امام فرمود که نه، من به مصحف فاطمه نگاه میکنم، ریاستی برای شما نمیبینم. مراجعه میکردن به مصحف فاطمه، اگرم باشه این شخصی است که اون جوانیست که اونجا قبای زرد پوشیده و ریاست پیدا میکنه، اونم همون منصور عباسی بود. اون موقع یه جوانی بود که اصلا صحبت ریاست او نبود. خب بعدن اون ملعون باز رأس کار آمد، امام را باز شهیدم کرد، با اینکه امام بهش یه چنین مطلبی را اشاره کرده بود، مژده داده بود که شما رئیس میشه، باز همین. بالاخره این طوری از تاریخ که و علاوه بر این خطبه فدکیه نشانه دیگری از علم حضرت فاطمه هست که واقعا بی نظیر هست. شما این خطبه را در مسائل مختلف، معارف توحیدی و بیان علل احکام و همچنین مسائلی که امت به اون گرفتار شدن، اصلا نظیر برای این خطبه پیدا نمی شود. جهت دهم عبودیت و اخلاص حضرت فاطمه است. جهت یازدهم عظمت حضور فاطمه در محشر هست که اینها را دیگه من نکنم. مقام معنوی حضرت فاطمه در انتساب به علی علیه السلام که لولا ان الله خلق امیر المؤمنین لم یکن لفاطمه کفر الا زهر الارض آدم فمن دونه، در تهذیبه، در تهذیب شیخ طوسی هست. مقام معنوی فاطمه در اینکه نسل پیامبر از فاطمه هست و اینکه حضرت مهدی از نسل او هست. خب پس بنابراین اینها روایاتی هست که نشون میدهد برگزیدگی حضرت فاطمه زهرا. خب وظایف ما دیگه نسبت به این برگزیدگان چی هست؟ چون الحمدلله خودتون اهل معرفت و علم هستید، نیازی به بیان اون مسائل نخواهد بود. خب و خدا شاکر هستیم، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، که اگر اون عنایت خدا نبود ما محروم بودیم، چنانکه خیلی ها از شناخت این قانون مکرمه محروم هستند. راهی نجاتی به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه جز قرار گرفتن در ولایت اینها وجود ندارد. الحمدلله رب العالمین.